أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحية على خير خلقه وأعز بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع صدورنا أمير المؤمنين المصطفى محمد. سيدنا في السماوات والأرضين والنام الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلت بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. محضر مبارك سروران گرامی، إن شاء الله ترین بيت محترم ادامه آیات سوره مبارکه انعام رو محضر مبارک عزیزان تقدیم می‌داریم. دیشب در نهایت عرائض تا پایان آیه 144 مطالب این سوره شریف رو تقدیم کردیم. در آیه بعد که ابتدا سخن در این محفل است، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، بگو پیغمبر لا اجد فی ما اوحی الیه، نمیابم در اون چه به من وحی شده است حرامی بر هر خورندهی که بخورد الا این سه مسئله، الا اون که میته باشد یا خون ریخته شده باشد یا لحم خنزیر باشد، گوشت خوک باشد. در این آیه شریف مانند به پاره دیگر از آیات قرآن که سخن از احکام الهیست، از تهدیت، از محرماتی که بر امم حکم و قطعیت در حرمت آن است سخن میگوید. منتها مستنظری دایان عزیزان، در نوع این گونه آیات قرآن کریم سخن از حصر حقیقی نیست، یعنی مطلب این نیست که فقط حرام همین است. اینجا که فرمود لا اجد و فی ما اوحی الی محرما، من نمیابم در آنچه بر من وحی شده از حرامی الا اینها، به اصطلاح آقایان این حصر حصر اضافی است نه حصر حقیقی، یعنی پیغمبر منحصر نمی کند در این سه مسئله حرمت را. یا سخنان است که به لحاظ بعد خاصی این سه حرام خصوصیت دارند، اینها یه ویژگی خاصی دارند، یه حکم اختصاصی دارند که کنار هم مطرح می شوند. یا اون که از جهت قدمت نزول آیات این سه حرام تقدم بر دیگر دارند، یا اون که اینها عموماتی هستند که باز در کنار اون فرمایشات دیگر نبی مکرم، ادله قطعیه دیگر را آیات قرآن کریم میاد و توسعه به این محرمات میدهد. پس این مشخص باشد، اگر سخن از سه حرام گفته میشود، این انحصار در این سه مسئله نیست به اصطلاح. خب حال این سه حرام چیست؟ با توجه به این که فرمود الا طاعم یطعمو، طاعم خورنده، یطعمو که میخورد، به لحاظ این که سخن از طعم و خوردن شد، محرمات باب اکل مطرح است. منتها از باری تعالی تعبیر به اکل نفرمود، نفرمود الا آکل یأکلو، فرمود الا طائم یطعمو. علت روشن است بدین جهت که کلمه اکل در قرآن کریم معنای گسترده تری از خوردن دارد از مجرای دهان. کلمه اکل به نوع تصرفات در قرآن کریم اطلاق می شود که یکی از بارزترین افراد تصرف خوردن است. اون که خداوند سبحان میگوید لا تأکلوا بینکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو به باطل نخورید، مراد این خوردن نیست که فقط صرفا از مجرای دهان باشد. هر انتقال به باطلی حرام است، هر انتقالی که به سبب باطل باشد، انتقال از طریق قمار انتقال باطل است، انتقال از طریق ربا انتقال باطل است. اینها ممکن است خوردن در آن نباشد، ما زمینی معامله میکنیم، چیزی که نمیخوریم، اما این به سبب باطل انجام می شود، این می شود حرام. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید اموال یتیم نخورید، اکل مال یتیم نکنید. خب این اکل مال یتیم ممکنه کسی مال یتیم تا آخر عمر نخورد، اما پا بگذارد بر روی اموال یتیم، اونها رو در مشت بگیرد، اینها رو مصادره کند، قبضه کند، این خوردن نیست، اما بهش اکل گفته می شود. اکل بنابراین عام است، اما طعم اخص است، خصوصیت دارد. فرمود الا طائم یطعمه الا ان یکون میتتن. این سه حرامی که در اینجا مطرح می شود به اصطلاح آیان محققین حرمت ذاتیه دارند. ما گاه بعضی از مثال است که اینها حرامند اما به ذاته حرام نبودند. میته حرمت ذاتی دارد، یعنی در ذات این شی خداوند جعل حرمت کرده است، عنوان ثانوی نیومده موجب حرمت اون بشود. تصور بفرمایید یه نان پاک خوبی، یه طعام خیلی خوبی، بسیار هیچ اشکالی هم ندارد، گندمی است پاک و مرتب، خوردن اون هم مجاز در شرع مقدس اسلام. شما از دست کسی میبینید میگیرید نوش جان میفرمایید، به زور میگیرید نوش جان میفرمایید. خب این چه گرفتنی است؟ این چه خوردنی است؟ این خوردنش حرام است، این نان. اما این نان ذاتاً که حرام نیست، گندم که در اسلام خوردنش حرام نیست، اما چون شما قصد کردید شد حرام. پس اگر حرمتی آمد ذاتی نبود، عرضی بود. اگر کسی سارقی میاد فرض بفرمایید یه مال کسی رو سرقت میکند، یه مال حلالی رو سرقت میکند که این مال در ذات خودش هیچ عنوان حرمتی معنی ندارد، اگر الان ممنوعیت دارد به لحاظ سرقت ممنوعیت دارد. نوع این عناوین حرمت عناوین ثانویه است، یعنی این عناوین عارضی است. گاه یه شیء بلا عرض حرام میشود، گاه یه شیء ذاتن حرام است. میته چیزی است در اسلام که ذاتن حرام است. به تعبیر متون لا ينتفع به عالم، انتفاع از میته جائز نیست به هیچ وجه. البته موارد استثناء خاصی دارد که حال اونها جدای از این قضیه است. خود تعریف میته که مطرح می شود در شرع مقدس اسلام، حیوانات گاه قابلیت تزکیه و تطهیر شرعی دارند، گاه ندارند. یعنی پاره از حیوانات هم که اینها سباهند، اینها درندگانند، اینها به هیچ وجه من الوجود اگر تمام جهات شرعی را هم رعایت کنیم، گردن اینها روی به قبله بزنیم، از آهن استفاده کنیم، بسم الله بگوییم، ذابح مسلمان باشد، فر یهوداج اربعه بکنیم، چهار رگ اصلی را قطع کنیم، باز هم سگ به دریای هفتگانه بشوید چون برایت پلیدتر باشد، هیچ فایده ای ندارد، چیزی تطهیر نمیشود از این حیوان. ولو ما که این عملیات ذبح رو و تصفیه شرعی رو هم روی این حیوان به جا بیاوریم انجام بدیم، فایده ای ندارد، چیزی رو عوض نمی کند. اما یه حیواناتی است که اینها به ذاته اگر خودشون مردند حرام از خوردن اینها. موت حتف نفس اگر داشتن، یعنی خود به خود مردند، حرام است. اما اگر تحت ضابطه شرعی اومدیم ما اینها رو وارد کردیم و ذبحشون کردیم، اونگاه حکم به حلیت اینها میشود، این میشه تزکیه شده. میت اعم است، از اون حیوان و از اون مرداری که ما نمیتوانیم اون را بخوریم و قابلیت تزکیه ندارد، و اون حیوانی که میشه خوردش، مانند گوسفند است، مانند گاو است، اما ما تزکیهش نکردیم، به خودی خود فوت کرد، مرد، از بالای بلندی افتاد، این گوسفند از گله جدا شد، از بالای بلندی افتاد مرد، این میت است. ولو اینکه حرمت ذاتی در گوشت این حیوان نبود، اما الان بون تحت عنوان میت حرمت ذاتی دارد، نمیتوان از اون استفاده کرد. پس یکی از عناوین اینجا ابتداعا خداوند سبحان میت رو فرمود و حکم میت عرض کردم شدید است. جز موارد ناخاصی که به عنوان استفاده از میت مطرح شده است، حتی از چرم میت وقتی مطرح می شود سخن، مثلا در یه زمانی از ائمه سوال کردن چه ایرادی دارد ما دلوی درست کنیم از پوست این میت، در اون مثلا چیزی را، آبی را، فران چیزی را تغییر بدهیم، جابجا کنیم. الحمدلله ينتفع به حال، قابلیت انتفاع ندارد، از این در این موارد استفاده نکنید. الا ان یکون میتتن، یک مورد اول مردار، دوم دمم مسفوها. پس بنابراین اینو توجه فرمودید، این حیوانی که به حال گوش این گوسفند این چنینی، اگر اون جهات شرعی یعنی تزکیه شرعی روی اون انجام نشد، مانند همون پلنگیست که ما بخوایم بخوریم، مانند همون گرگیست که ما گوشتش بخوایم بخوریم، در باب نجاست و حرمت شرعی اون هیچ فرقی ندارد، هر دوشون مردارند، هر دوشون قابل انتفاع نیستند. او دمم مسفوها، مسئله دوم، عنوان دوم، عنوان دم، دم یعنی خون. دمم مسفوها، کلمه مسفوح از ماده سفح می آید. سفح در لغت به معنای شب و ریختن است، خونی که ریخته می شود، خونی که جاری است، خونی که احراق دارد ریخته می شود. این صفتی که خداوند در اینجا مطرح می کند دمن مسفوها علت دارد، چون خون در باب حیوانات و در باب گوش دو گونه است. ما یه خونهایی داریم که به اینها میگن المتخلف و فزبیحه، یعنی شما گوسفند رو سرش میبرید، اونگاه که کار انجام میدید و به هر حال تمیز میکنید، مرتب میکنید، بعد میبینید که در بین این رگها، موی رگها، یه خونهایی در گوشت باقی مانده است و شما هیچ ضرورتی ندارد که اون خونی که باقی مانده است در گوشت و در لابلای اجزای این حیوان اونو بخواید تخلیه کنید، اونها خوردنش هم شرعاً اشکالی نخواهد داشت. اون خون و دم متخلف فی الذبیحه اون حرمت ندارد، اون مشکلی ندارد. اما اون خونی که مسفوح ها گردن رو میزنید میریزد، اون خونی که خود به خود از رگ بیرون میاد تماما، اون حکم حرمت ذاتیه دارد، قابلیت اکل ندارد. اما اگر ماند باقی در ذبیحه، اون شرعا مشکلی بر اون بار نخواهد بود. لذا شارع مقدس دمن مسفوح ها میفرمد. خداوند فرمود این عنوان دوم دمن مسفوح ها، سوم او لحم خنزیر، یکی از اون سه محرم ذاتی گوشت خوک که مکرر در قرآن کریم به این مبحث اشاره شده است. در جهات عدیده این حیوان رو شارع مقدس ممنوع الاکل اعلام کرده است. حال به لحاظ گاهی ممکن است به ذهن بعض از آیان عزیزان آمده باشد که عوامل طبیعی برای این جهت مطرح کرد. حالا این حیوان مستعد است برای بعض از خصوصیات و بعض از عوارض و کرمها، مثلا حالا ترشینی دارد، چیز دیگری دارد، اما گویا ظاهرا مسئله این نیست. در شرع مقدس اینها حکمت است، علت نیست، علت برادر بالاتر از این قضیه است. شاید به لحاظ بعض از خصوصیات و حالات روحی است که در این حیوان وجود دارد، که اونها به نوعی از گوشت این حیوان منتقل به انسان می شود و اثر خودش رو می بخشد و عوارض اخلاقی است. عمدتاً در متون روایی هم رو این قضیه از ناحیه معصومی می بینیم که تذکر داده شده است و انگشت بر اون نهاده شده است. فرمود او لحم خنزیر فانه رجس، این کلمه فانه به درستی که آن پلیدی است، رجس است. سه مسئله مطرح شد، اما در پایان یکی از این سه مسئله فانه آمد. عده‌ای خواستند که این ضمیر فانه رو به همه برگردانند. سیاق ادبی اقتضا نمی‌کند، مساعدت این معنا نمی‌کند و همیشه در بازگرداندن ضمیر در کلام عرب الاغرب و یمنع الابعد، ما ضمیر رو به همون اولی باید برگردانیم، نزدیکترین کلمه به ضمیر، لذا به گوشت خوک برمیگردد. فانه رجسون، این رجس است. واژه رجس یا رجزه در کلام عربی یا رجز که سه گونه این واژه وجود دارد، به معنای اون پلیدی هایی است و زشتی هایی است که علل قاعده در روح حاصل می‌گردد. اون زشتی هایی که نظر به عوارض بیرونی نیست. ببینید ما بحث طهارت رو که مطرح می‌کنند آیان فقها میگن ما دو طهارت داریم، ما یه طهارت از حدث داریم، یه طهارت از خبث داریم. گاه ممکن است شما یه خباستی برای شما حاصل شده است، گاه یه حدثی وجود دارد. میگن گاه حدث عارض بر جسم است، خبث عارض بر روح است. ما یه مشکلاتی است که در روحمون حاصل میشود، یه مشکلاتی است در جسممون. فرض بفرمایید اگر کسی میخوابد و از خواب برمیخیزد، اگر حالت سابقه طهارت دارد دیگه این طهارتش به درد نمیخورد. آیا خواب در وجود انسان در جسم آدمی مشکل ایجاد میکنه؟ نه. اما یه مشکلاتی در روح دارد نسبت به بقاء طهارت، لذا طهارت رو قطع میکند. نجاست اینطور است، گاه یه پلیدی هایی است که در جسم ماست، یه پلیدی هایی است که در روح ماست. علل قاعده به اون پلیدی های روح رجس گفته میشود، رجس گفته میشود، کما اینکه به پیغمبر مکرم اسلام خداوند سبحان میگوید و رجس فهجر، پیغمبر از رجز اجتناب، مسیر خودتون رو و رجز رو دوتا قرار بدید، هجران و فاصله از رجز بین خودتون و وجودتون حاصل کنید، نبذارید نزدیک این مرزها باشید. اونجا پلیدی های روحی مطرح است، قبل و بعد آیه شریعه فلا تمنون تستکثر و بقیه خصوصیات این قضیه رو نشان میدهد که خطاهای روحی در اونجا مطرح است، انحرافات اخلاقی مطرح است. در اینجا فرمود فانه رجس، این رجس است. این هم شاید دلیلی باشد برای معنا که عرض کردم. این سه مسئله رو در اینجا حضرت باری تعالی مطرح فرمود. مسئله چهارم رو با یه فصلی مطرح شد. او فسقن احل لغیر الله به. یه تأکید بیشتری باز با اون مسئله است که در حدود 15 آیه قبل شاید در این سوره مبارکه بحث خوردن اون گوشتی که بر اون نام خدا برده شده است یا نبرده شده است مطرح شد و به این بهانه سنت های غلط جاهلیت در این سوره مبارکه بازگو شد که خدمت عزیزان چند آیه رو چند شبی بحث کردیم. در اونجا گفتیم که عرب جاهلیت این حالت را داشت، هنگامی که میخواست گوسفندی را یا حیوانی را قربانی کند و از اون استفاده کند، کاری که میکرد این بود که فریادی به راه میآورد، بانگی میزد و نام بتی میگفت، اون بت محبوب خود، یعنی میدانست که باید با یه چیزی یه اجازه بگیرد بعد جان این حیوان بگیرد. منتها لیک سوراخ دعا گم کرده ایم، به جای اون که یا الله بگوید و نام خدا و خالق وجود و آفریدگار هستی بگوید، اللات و العزا و الهبل میگفت. اشاره کردیم اون شب خود این حالتی که به هر حال میخواهند سریم قربانی ببرند و صدایی میزدن، خود این حالت رو احلال میگفتن و استحلال میگفتن. فرمود او فسقن احل لغیر الله به، یا یه فسق، یه خروج از هنجار و معیارهای شرعی در اونجا که احل لغیر الله، بانگ زده میشود بر اون حیوان غیر خدا. خود این کلمه احل لغیر الله رو عرض کردم به معنای بانگ زدن، هنگامی که فرزند و کودک به دنیا می آید، نوزاد به دنیا می آید، خب این همه منتظرن که ببینند انشاءالله این فرزند با سلامت به دنیا آمده است، همه در انتظار گریه او هستند، همه دوست می دارن که این بچه گریه کند، تا گریه نکند کسی حکم به زنده بودن و سلامت این بچه نخواهد کرد، همه منتظرن تا او گریه کند تا دیگران بخندن به ابراز شادمانی کنند. این رو میگوین استحل السبیل، اینه که در اون کلام لطیف امیر المومنین دارد که مال حاضر دنیا اول و هل بکا اوسط و هل انا آخر و هل فنا، این چه دنیاییست که ابتدا اون گریه است، حسن شروع اون، حسن مطلع این قصیده غمنامه است، با یه گریه آغاز میشود، در وسط اون هم انا و رنج دارد و پایان اون هم به هر حال انقریب است که از ما اثری باقی نیست. اون از باب تذکر امیرالمومنین میخوان دماغ بعضی ها رو به زیر بیاورن، تکبرها رو بشکنن، خورد کنن، بدین شیوه مطرح میکنند سید الموحدین علیه الصلاه و السلام. خود اون حالتی که فرزند گریه را شروع میکند عرب میگوید استحل السبی، یعنی صدای بانگ از خود بچه از دیگران برمی آید، همه میگویند الحمدلله این فرزند آمد. هنگامی که مردم ابتدا این است که به هر حال ببینن چی شد، آیا به هر حال شوال آمد یا نیامد، این رمضان سایه افکنده بود، خب به هر حال هم فیض معنوی بردن، هم ممکن است بعضی های قدر دشواری ها دیدن، گویی رمضان است که ما را رمضان است، منتظر حالن که ببینند آیا هلال شوال می آید یا نمی آید. ظاهرا تنها ماهی که مردم دوست می دارن هلال اون رو ببینن هلال شوال است، در بقیه ایام ما و شما کاری نداریم که یوم شک یا نه، ماه دیده شد، هلال رؤیت شد، استهلال شد یا نه، اما به ماه شوال خیلی علاقه مندیم، دوست داریم که بدانیم به هر حال شوال آمد یا نیامد، این هلالش دیده شد، عید رمضان آمد یا نیامد، این وجود داره. هنگامی که اون هلال دیده میشه اونجا استحل الهلال است، اونجا هم بانگ میزنن که آی آمد، شوال آمد، فردا عید است. چطور است؟ اون صدا زدن و بانگ زدن، فرمود احل لغیر الله به، هنگامی که این گوسفند و قربانی رو میگذاشتن بانگ رو میزدن، اما بانگ نابجا، بانگ ناخواسته، یه مرتبه صدای بانگ به نام بت‌ها گفته میشد و سر این قربانی بریده میشد، این موجب نجاست این حیوان میشد. این همان بود که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اسم خدا برده نشده است، غیر خدا برده شده است و حکم به نجاست این حیوان داده میشد که در اینجا خداوند مطرح کرد. چهار قضیه گفته شد و چهار مسئله، سه نکته ابتداعا با هم، اونگاه نکته چهارمی فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. قبلا هم در همین سوره شریف به مناسبتی اشاره کردیم که احکامی که خداوند سبحان وضع میکند در شرایط نرمال، در شرایط عادی برای انسانها وضع میکند، گاه یه شرایطی است که اینها دگرگون شده است، وضعیت آدمیان، یه مشکلاتی است، یه حالاتی است، فشارهایی است، گرفتاریهایی است، ابتلاعاتی است که اینها در اون وضع عادی نیست برای ما. خداوند سبحان اون شرایط رو لحاظ میکند در قانونش، یعنی تفسیر ماده قانون وجود دارد و مشخص میکند، خداوند فرمود اینها حرام است، حق خوردن آن ندارید. فمن استره، اما اگر آمد شرایط عادی نبود، اما اگر آمد شما در یه برهی از زمان گرفتار شدید، در یه شرایطی در بیابانی مانده اید، در یه شرایطی نه اصلا در خیابانی مانده اید نه در بیابان، در یه وضعیتی قرار گرفتید که هیچی ندارید، این جان شما باقی میماند به خوردن میته، جان شما باقی میماند به خوردن این مرده ها را، راه دیگری نیست، باقی میماند به اکل این لحم خنزیر. آیا ما چه بکنیم؟ اگر امر دائر است بین این که حرام خدا را انجام بدهیم یا این جان رو حفظ کنیم، کدام پیش بینی می شود؟ خداوند سبحان عقب نشینی می کند، دست از حرمت خود برای بقاء جان انسان ها برمی دارد. این قاعده اضطرار است و ظاهرا این باب اضطرار باب گسترده است، یعنی ما من محرم الا وقد احلته الاضطرار، کمتر حرامی است که قاعده اضطرار این رو در زمانی حلالش نکند، یعنی از ضرورات تبیح المعذورات، خود ضرورت ها هنگامی که پیش می آید اینها یه معذوریت ها می آورد به تعبیر شرعی اون، منتها این مقدار ضرورت، خود ضرورت شارع مقدس این اجازه را داده است، این لطف رو فرموده است، از قانون خیش از باری تعالی عقب نشینی می کند، اما یه نکته دارد که از ضرورات و تتقدر و به قدرها، ضرورات اندازه گیری می شود به اون اندازهی که باید باشد. خداوند سبحان فرمود فمن استر با دو شرط غیر باغ ولا عاد، اولا باغی نباشد، اون کسی باغی باغین در لغت به معنای تجاوز و سرکشی است، فمن استر غیر باغ، اون کسی که استرار دارد اما غیر باغ، باغی نیست، یعنی اگر احیانا گرفتار شده است و میخواهد این میت را استفاده کند، این حرام الهی را استفاده کند، این هیچ رغبت و میل ذاتی به خوردن این حرام ندارد، اصلا از باب حرام خوری نمیخواهد این شراب را بخورد، از باب اینکه چاره ندارد، از باب اینکه الان گرفتار این معرکه آمده است که یا میخوری یا جان میدی، در این حالتی که پیش آمده است بدون اینکه هیچ رغبت و میلی به ارتکاب حرام داشته باشد دست میبرد این حرام را میخورد، این میشه غیر باغن. اگر نه این میل به حرام دارد و از باب تمایل به حرام چنین کاری میکند ولو در ظرف اضطرار، اینجا اون طعن و امتیازی که شارع بهش داده داره خودش از بین میبرد. و یکی از جاهایی که بحث نیت مطرح میشه همینجاست، که اینجا در همون شرایط اضطرار نیت چیست؟ آیا لذت بردن از این حرام است یا جان رو حفظ کردن است؟ اینجا خودش مطلعیت دارد. فرمود غیر باغن ولا عادن، یک پس بنابراین قصد استفاده از حرام الهی نباشد، دوم اون چهارچوب رو هم رعایت کند به مقداری که بتواند باقی باشد، به مقداری که این حرام بتواند وجودش رو نگه دارد، دیگه بیش از این از مرزهای پیشبینی شده در این تبصره و این ماده واحده فزونتر پاش نگذارد. غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، خداوند سبحان به مقتضای مغفرت و رحمت خیش با بندگان عمل میکنه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. یکی دو آیه دیگر مطرح میشود هنوز در همین باب و پیرامون همین غذایایی که این 10-15 آیه بود و پاره از حرمت هاست، حلیت هاست، پاره از سنت هاست، یک گوشه ای هم به یهود داده میشود در اینجا در بحث. وعلى الذين هادوا حرمنا، الذین هادو، کلمه هادو رو مکرر گفته، این فعل است، هاد یهودو، هادو این جمع مذکر غائب، اون کسانی که هادو، خب این کسانی که هادو یعنی چه؟ یعنی یهودیان، منتها با این دو خصوصیت که یهود را اگر یهود میگویند و هادو از یهود فعل گرفته میشود و ساخته میشود، یه مرتبه مراد یعنی هادو یعنی کسانی که تهودو، کسانی که یهودی شدند. حالا خود یهودی شدن از چه ماده می آید؟ مثلا اونایی که این نظر رو دارن می گوین این کلمه یهودی از ماده یهوه می آید یا یهودا، یهودا یکی از فرزندان جناب یعقوب است، یکی از اسباط 12 گانه بنی اسرائیل است، یهودیان رو یهودی می گوین به لحاظ انتصاب به یهودا. احتمال دوم از کردن از ماده یهوه به خدای بزرگ در یهودیت یهوه میگویند، منتها با این فرق که یهودیان در مبانی فکری و اعتقادی خودشون معتقد بودن خدای یهود یعنی یهوه، یعنی خدای یهود، یعنی این خدایی که اختصاصی است، خدای اینها به دیگران کاری ندارد، مربوط به دیگران نیست، نه دیگران حق دارن خدای اینها رو صدا کنن، نه خدای اینها به غیر از یهود کاری دارد. یه خدای اختصاصی و ویژه‌ای رو یهودیان به نام یهوه برای خودشون قائل بودن که اون رو به هر حال ارادت نشان میدادن. احتمال دیگر اون که کلمه هادو از این دو ماده نه ممکن است از ماده هاده و عبارت دیگر کلمه رجعه باشد. هادو ای رجعو ای تابو، علالذین هادو به یهودیان یهودی میگوین. چرا؟ چون اینها در یه مقطع زمانی توبه بزرگ کردن، ارتدادی داشتند و اونگاه بازگشتن، گفتند انا هدنا، در خود قرآن داریم، گفتند ما رجوع کردیم توبه کردیم، هدنا. فرمود و علالذین هادو بر این یهودی ها حرمنا، ما حرام کردیم، کل ذی ظفرن، هر دارای ظفری را، ظفر یا ظفر به معنای ناخن و چنگال، چنگال چنگ و ناخن، هر دارای چنگی را و ذی ظفری را. کلمه ذی ظفر به اون حیوانی گفته می شود که خب مخلب دارد، یعنی چنگ دارد، مثلا ناخنهایی برجسته دارد و بین انگشتان دست به اصطلاح فرجه ای نباشد، فاصله ای نباشد، اینا چسبیده به هم باشد، برخلاف حیوانات معمولی که به هر حال ما میبینیم، مثلا فرض بفرمایید در باب مرغ، در باب پرندگان و بعض از حیوانات دیگر، اونجا که ناخن باشد، فرجه نباشد، سبوعیت باشد، اونجا زیزوفر اطلاق میشود. مراد از زیزوفر عمدتا درندگانند، سبع و حیواناتی که اینها رو خداوند گوششون حرام کرده است. خب تا اینجا که به هر حال ما هم داریم، این حرمت بر ما هم هست، اما گویا بیش از این خدا بر یهودیان چیز دیگری رو هم حرام کرده بود. و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما، و از گاو و از گوسفند نیز حرام کردیم بر یهودیان شحوم اینها را. شحوم به معنای پی و به معنای چربی است، به معنای چربی و پی و دنبه است. شهوم هما الا ما حملت ظهور هما، الا سه بخش از چربی های اینها، چربی که اینها در پشتشون داشتن، الیه اینها، چربی اول هوایا. کلمه هوایا جمع هویه است، از همان ماده میاد که احتوا یحتوی، احتوا هم شما محتویات را به کار میبرید و محتوای این جعبه چیست؟ این چه داره؟ هوا به معنای دربر گرفتن چیزیست، جمع شدن چیزیست. هوا یا و هدیه به معنای روده است. به لحاظ این که روده در وجود انسان یا حیوان حالت اجتماع دارد، این برحال اثناعشر است، این وزن رو دارد، این کلن برحال این بزرگی را دارد، اتصال را دارد، اما اونچنان جمع می شود که در این فضا وضعیت خاصی پیدا می کند، لذا بهش هوا یا و هدیه می گویند. فرمود چربی های روده اینها، الا ما حملت ظهور هما اول هوا یا او مختلط به عظمن، یا چربی که چسبیده به اصطلاح استخوان بود، گوشت استخوان چسب، این نوع چربی را هم معاف کردیم، اما چربی های دیگری که در بدن این حیوانات چه گوسفند چه گاو باشد بر یهودیان ما حرام کرد. ذالک جزیناهم به بقیهم، علت این حرمت چه بود؟ اینا ذاتا حرام نبود، ما اضافه بر دیگران این رو بر یهودیان به عنوان عقوبت، جزیناهم به بقیهم، اینها پاشون اون طرف خط گذاشتن، ما تعقیبشون کردیم، عقوبتشون کردیم به سزای جزایی که لازم بود، ما اینها رو محدود کردیم و حکم روشون وضع کردیم. در مواردی در قرآن دارد که در باب یهودیان خداوند فرمود و به ظلم من الذین هادوا حرمنا، ما به خاطر ظلم و ستم و تعدی که یهودیان به قانون خدا کردن دستشون رو بستیم، یه محرماتی رو گفتیم موسی برشون آورد، اینها خودشون بر خودشون چیزهایی را حرام کردن، یعنی عمل کرد اینها موجب شد خدا بر اینها مزیقه بیشتری وارد کنه، یه زیر بیشتری وارد کنه. و انا لصادقون، و اون چه میگوییم ما عین سخن صدق و واقع و صادق است. خب تا اینجا مطالب گفته شد، یه جمله دیگری گفته میشد و دیگه نوع این مطالب تمام. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پیغمبر شما مطالب را میگویید. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، خطاب است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، اگر تکذیب کردن شما را در اون چه میگویید، فَقُلْ رَبُّكُمْ، بگو پروردگار شما ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، دارای رحمت واسع است. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، و عذاب و خشونت و غضب الهی از مجرمان رد نمی‌شود. دو چیز رو خداوند کنار هم مطرح فرمود. اگر شما رو تکذیب کردن، اولا شما جا نخورید، مطیع باشید یا رسول الله. به جای اون که شما در قبال تکذیب اینها میدان خالی کنید، میدان بدید به اینها. به جای این که شما در قبال تکذیب اینها جا بخورید، محبت نشان بدهید. به این کذبوک فقول، بهشون بگید پروردگار شما رحمت واسعی داره، در چی هر چی میخواهد دل تنگت بگو، حال بیاید ببینید حرف حساب شما چیست. هنگامی که شما رو تکذیب کردن، مباد شما یا رسول الله به هر حال نگرانی در وجودتون بیاید، مباد شما درشتی داشته باشید. شما که انکل علی خلق عظیم، وقتی که این تکذیب بدون آغاز شد، شما طرد ابتدایی نداشته باشید. این از سنت‌های انبیاء الهی است که اینها با هر مخالف و مقابلی ابتداعا مسئله دافعه ندارند. اگر مشخص شد مخالف، لجاج دارد، اناد دارد، اصلاح پذیر نیست، حالت پذیرش ندارد، اونگاه موضع عوض می شود. ولا موضع بدوی رحمت است. بگو پیغمبر، پروردگار تو رحمت واسعه دارد. حالا می خواهید تکذیب کنید، هر چه می خواهید بگویید، هر ما را بشنوید. اگر احیانا دیدید که اینها لجاج و انادشون رو ادامه می دهند و دست بر نمی دارند، اونگاه به اینها بگو که ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، خداوند ذو رحمت واسع است، شما هارم رحمتش دربر میگیرد. اما اگر شما میخواید به این شیوه ادامه بدهید، به این تکذیب و عناد و لجاج، دیگه شما مشکل دارید. در اون صورت ولا يرد بأسه، باز نمیگر، بازگردانده نمیشود، خداوند رد نمیکند بأس و عذاب و قهر خود رو از قوم و جماعتی که از حق بریده اند. اگر اینها بریدگانند، اونگاه خداوند سبحان فرمود که اینها رو از دائره رحمت ما پیغمبر بگو برون آمده اند، به اینها مشمول رحمت حق نمی شود. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلهم. یکی از مشکلاتی که به هر حال وجود دارد و امروز هم دامن ما را بعضن ممکن است در بعض از زمینه های خصوصی یا عمومی بگیرد، همین بحث معضل و مشکل عمده نگرش به مسئله جبر و اختیار بوده است که این بهانه‌ای برای دی در طول تاریخ می‌شده است. به هر حال ما هم می‌بینیم گاه یه دی جماعتی، خیلی اوقات ممکن است خود ما، گاه بعض از ناکامی‌ها و عدم موفقیت خودمون رو حمله بر همین قضیه می‌کنیم. هنگامی که گز نکردیم بریدیم، بعد می‌گیم که الخیر فی ما وقع، حتما خیر ما بود که اینطور شد. هنگامی که کارهایی رو هیچ حسابی در اون نداریم، هیچ کتابی در اون نداریم، به معضل برمی‌خوریم، هیچ عاقبت اندیشی و تدبری در اون کار نداشته ایم، بعد مشکل به بار می آوریم به دست خودمون، به جای اون که بگوییم فلا یلومن الا نفسه، ملامت از خود ماست بر ماست، میگیم خدا اینطور بر سر، خدا اینطور خواست برای ما، دیگه حالا گر تو نمی پسندی تغییر ده، قضا را در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری اون پردنشین باشد. به هر حال ممکن است تشکیل خاطر بدهیم با مسئله جبر و باری بر دوش خداوند سبحان نهادن که خطایی است بس بزرگ. ظاهرا این مشکل دیرینه است. قرآن میگه سیقول الذین اشرکوا، مشرکان همین منطق را دارند. بعضی از این مشرکین به زودی خواهند گفت پیغمبر لو شاء الله ما اشرکنا، اگر خدا مشیتش تعالی میگرفت ما مشرک میشدیم، اگر ما مشرک شدیم پس خدا خواسته است که ما مشرک شدیم. خدا اگر میخواست برای خدا کاری داشت، یه اشاره میکرد ما دیگه مشرک نمیشدیم، ما موحد میشدیم. پس خداوند اگر جلو شرک ما را نگرفته است، پس خواسته است که جلو نمیتواند، یا میتواند خدا که میتواند جلو شرک ما را بگیرد، پس چرا نگرفته است؟ پس خواسته است. اینا پیغمبر میان به زودی با شما از این منطق وارد میگردند، میگویند که لو شاء الله، اگر مشیت حق می بود ما اشرکنا ولا آباؤنا، نه ما و نه پدر، ولا حرمنا من شیء کذلک. شما میگی ما بیخود حرام کردیم این گوشت را، اون چرا، اون حیوان را، اگر خدا میخواست ما همین کار را نمیکردیم. تمام اینا علتش اینه که می خوردن من حظ ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. به هر حال حکایت این است که خدا خواسته است و روانسته است، لذا کار به اینجا کشیده است. خب این مطالب در جای خود مطرح شده است مکرر در همین ایام. در این سوره مبارکه هم اشاره داشتیم خدمت عزیزان که خداوند سبحان دو اراده دارد، یه اراده حتمیه دارد که اون نافذ است و لایتغیر، یه اراده غیر حتمیه دارد که اون نفوذ اون رو خداوند سبحان اجبار بر نفوذ این اراده ندارد، یعنی تخلف از اون رو هم اجازه داده است. فرض بفرمایید از باری تعالی اراده کرده است که این قوانینی که شما در طبیعت می‌بینید باشد، اول بهار این درخت چه بخواد چه نخواد، وقتی که میرسد اون بیدار شدن طبیعت، این درخت هم بیدار میشه. خورشید به امر الهی بخواهد و نخواهد میگردد و میچرخد و نور میدهد، تابش میدهد. خلاصه کار نظام طبیعی و نظام تکوینی وجود، اینها تابع اراده تکوینی حق هست. یعنی اینا هیچ تخلف نمیتوانند داشته باشند، هیچ کجاش تخلف ندارد. به همان شیوهی که خدا اراده کرده است، هیچ فرار و گریزی از این اراده حق وجود ندارد در هیچ بخشی. کما که بدن ما هم اینطور است. آمدن ما و رفتن ما مگر به دست ماست؟ مگر ما اختیاری در به دنیا آمدن داریم یا رفتن از این دنیا داریم؟ مگر ما در ساختار وجودمون، در شکلمون، در بدنمون، در فیزیک خودمون، مگر ما نقشی داریم؟ اینها که دست ما نیست، اینها که جبر مطلق در آن حاکم است. این مشیت است، این همان است که ما شاء الله کان. اما خداوند یه اراده‌ای دارد که در این تکوین نیست و در این به اصطلاح تحمیل نیست، نفوذ نیست، تخلف دارد. خداوند سبحان اراده کرده است که تمام انسان‌ها نماز بخوانند. خدا ارادش به صلات است. خداوند سبحان دعوت می‌کند انسان‌ها را به اون که بگو پیغمبر ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. چه مقدار انسان به زمین نماز می‌خوانند؟ اینا دارن از اراده خدا چه می‌کنن؟ سرپیچی می‌کنن، تخلف می‌کنن، آزادان هم دارن تخلف می‌کنن. خدا خواسته است کسی مسکر نخورد. خداوند این رو خبیث نامیده است، رشت نامیده است. چقدر گوشت خوب تربیت می‌کنن؟ چقدر میگن مغرور به سرپس گوشت خوب، ما خوب پروری کنیم، خوب چه تربیت کنیم که هم زود رشد کند، هم زود به محصول برسد، هم زود صرفه اقتصادی داشته باشه. خب دارد میشد در دنیا بران. مگر خلاف اراده خدا 24 ساعت چقدر در دنیا پیش میاد؟ خیلی. آیا خدا نمیتواند مقابل اونها را بگیرد، پیشگیری کند؟ اساساً بنابر اینه که خداوند اون ارادش تخلف پذیر است. کجاست محدوده حقوق است، محدوده قانون است؟ در جایی که بحث طبیعت است جبر است، در جایی که بحث شریعت است و بحث حقوق و قانون است اختیار است. اینجا تخلف درش امکان دارد. محدوده محدوده آدمی است، حیطه بشری است. در حوزه انسان و بشر و در نظام قانونی آفرینش نسبت به شریعت و قانون و حقوق آزادی انتخاب گزینش حاکم است. خداوند سبحان هرگز نمیخواد که ما به مشیت ایمان بیاوریم. خداوند سبحان میخواهد ما به اراده او ایمان بیاوریم، نه به مشیت. این ما هستیم در اینجا که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که میخواهد ایمان بیاورد، هر کسی که میخواهد کافر گردد. خود خداوند در رو دارد باز میکند. یعنی نمیخواهد ایمان بر اساس جبر باشد، همه انسان ها مؤمن متولد بشن، جبرن مؤمن هم بمیرن. و بین امت و امام چه فرقی پس؟ بین پیغمبر و ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و ابو ذر و سلمان و مقداد چه فرق است؟ همه می آیند و می روند، همه سراته یک کرباسند، هیچ فرقی هم نمی کند. دیگه نه جهنمی می ماند، نه عقوبتی می ماند، نه ثوابی می ماند، نه بهشتی می ماند، نه ترفیعی، نه دوزخی، نه عدلی، نه ظلمی، نه هیچ. اصلا که اینها نیست دیگر. در باب هدایت، اگر هدایت و اهتداء به هدایت تحت ضابطه جبر باشد، اصلا این هدایت نیست. هدایت اونجاست که راه بگویند اونگاه راه بگیری، ولی که این هدایت نمی شود نسبت به انسان و نسبت موجود عاقلی که خداوند میخواهد به نیروی عقل ببیند، تبیین کند، قدم بردارد به این سوی اون سو. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس اینها به اصطلاح خلط مبحث سفسط کردن مشرکان به نوعی میگویند، ماها به نوعی گرفتار آن هستیم. در طول تاریخ خدا میداند عزیزان، زمانی که ظلمت در جامعه حاکم بوده است، یعنی زمانی که رشد فکری مردم کم بوده و مردم ستم پذیر و سلطه پذیر بودند، قاعده جبر حاکم بوده است. هر زمانی که مردم یه مقداری به حریت فکر کردند، به خودشون آمدند، اختیارگرا شدند. یعنی مبحث اعتزال و بحث اشعریون و بحث به هر حال قاعده جبر و نظام ستم گرای شدید بنی امیه، اون که تبلیغ میکردن در مبانی فکری اعتقادی، از جهت کلامی مبحث جبر بود. اینا رو مبحث جبر هم گوش میذاشتن. انسان ها مجبورید، شما مجبورید زیر حاکمیت بنی امیه درایید. این ماویه که میبینید دست خداست که بر سر شما، این سایه خداست که بر سر شما حکومت میکند. به هر حال بدانید بخواهید نخواهید سایه خدا بر سر شما گسترانده است و این نظام جبر وجود است. از این طریق چه خوردن، چه کردن، چه بردن و چه مظالمی رو بر نوع و ابناء بشر روا داشتند تحت این بانا و این عناوین پوچ و واهی. فرمود سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. این دروغ و این انحراف و این اشتباه رو پدران اینها هم داشتن، یعنی دیگران هم داشتن، اینها هم دارن، آیندگان هم خواهند داشت. این اتهامات رو به خدا میذارن. حتی زاغو بعثنا، اونها که میگفتن رسیدن به عقوبت، قل حل اندکم، بحثی نیست، بسیار خوب، مطلبی دارید رو کنید، دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به قدرت قوی، اگر میخوانید دلیل بیاورید. بحث جبر و اختیار از مبانی اعتقادی است، بحث اعتقاد عزیزان، و در بحث اصول اعتقادات اون که به کار می آید فقط علمه. یعنی ما با ظن و گمان نمیتوانیم صفت برای خدا بتراشیم، ما با ظن و گمان نمیتوانیم بگیم عالم برزخ احتمال میدهد این چنین باشد، یا بگوییم ما احتمال بدیم پیغمبر کمی هم مثلا حسن خلقش اینطور است یا اسمتش، اصلا یه سر سوزن مسائل اعتقادی و مبانی عقیدتی رو نمیشه اینا رو با ظن و گمان درست کرد. فقط علم داری بیا به میدان، نداری بگو ندارم و سلام. اصول اعتقادات اینها مهمتر از احکام فقهی عملی خارجی است. این اون عقیده درست است که فقه رو میسازد، اون توحید درست است که نجاست و طهارت و علیت و حرمت و صلات و زکات را فرعیات رو به هر حال درست میکند. اگر اون مبانی درست فکری نباشد، خود صلات و زکات هم زیر سوال میرود. اینها فروع اند و اون اعتقاد درست به توحید، اون اعتقادات به زیر مجموعه توحید، اونها مهمند، اونها اصلا دینها فرعند. لزوما این بحث رو داریم که در اصول دین شما آیان عزیزان شنیدید تقلید جایز نیست، چون تقلید از ادله ظنیه، چون ما وقتی تقلید کسی میکنیم که برای ما یقین نمیاد که آقا درست میگویند، ما از باب این که دست بیچاره چون به جان نرسد چاره ای نداریم میگیم آقا درست میگویند، میگیریم میریم جلو. بس این است دیگه. در تقلید ما به عنوان یه دلیل ظنی استفاده میکنیم از قول فلان آقا و فلان کس. در باب اصول اعتقادات تقلید جایز نیست. چرا؟ چون دلیل ظنی کافی نیست، باید دلیل علمی بیاد، باید دلیل یقینی بیاد. بسم الله دارید بگویید، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر علمی دارید بگید ما تابع علم شما میشیم. ان تتبعون الا الظن، شما از ظن و گمانتون دارید استفاده میکنید، شما دارید از ظن و گمان استفاده میکنید. اینجا از مواردی است که خدشه در باب تقلید در اصول وارد میشه، اینجا از مواردی است که تقلید کورکورانه نابجای بی اساس ناپسند رو خداوند سبحان مخدوش میکند. و این انتم الا تخرسون، شما جز دروغ چیز دیگری نمیگویید. خدا که چنین چیزی گفته است؟ دلیل شما کجاست؟ علم شما کجاست؟ قل لله الحجت البالغه، بگو حجت بالغه از خداست. حجت از ماده حجه می آید، حج را که حج میگویند. چرا حج میگویند؟ حج ای قصده، هر کسی که روش به سوی خانه خدا میکند میشد حاجی، هر کسی که به طرف خانه خدا قصد میکند نامون حاجی است. حج یعنی قصد، قصد خاص به سوی خانه خدا را حج میگویند. حجت یعنی اون که مقصود ما را پابرجا میکند. حجت داری؟ یعنی داری چیزی که مقصود را به توانی برسانی یا نه؟ حجت قوی داری یا نداری؟ حجتون بالغه، حجت بالغه یعنی اون حجتی که انسان را میرساند به قطع عذر، میرساند به اونجا که دیگه هیچ مطلبی نمیماند، بعد از این دیگه حرفی نیست. ما وراء العبادان قریه، یک کسی حرفی برای گفتن ندارد. فرمود لله الحجت البالغه، خدا حجت بالغه ارائه میکند، چیزی میگه که دیگه بعدش کسی برای کسی حرفی نماند. فلو شاء لهداکم اجمعین، اگر مشیت خدا تعلق میگرفت همه تون هدایت میشدید، اما این مشیت نیست. خداوند خواسته است خودتون هدایت رو انتخاب کنید. اون هدایتی که با اهرم فشار باشه، اگر فشار رو بردارن که هدایت نیست دیگه، اون میپرد. این که نمیشه هدایتی که خدا از انسان ها میخواهد. خداوند از انسان ها میخواد، از من و شما. خدا که نمیخواد آقا اصله رو دست ما باشه، اگر بد دستون ببینیم مال مردم است. اون ایدئالی که در قوانین الهی وجود داره اینه که نه اساسی باشد، نه شبگردی باشد، نه به هر حال نگهبانی باشد، و بنده و جناب عالی اگر میلیارد بریزن مقابلمون چپ نگاه نکنیم، اگر ناموس کس هزار جور مثلا مقابلمون باشد بگوییم معاذ الله انه ربی، هر چه فریاد بزند هی تلک بگوییم معاذ الله انه ربی احسن مثواي. خدا اینو میخواد در باب هدایت، این هدایت مطلوب است که اگر همه جور موقعیت هست ما چیکار داریم؟ ما دلی که هور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان، بر بتان یغما. معنی واقعی هدایت این میشه عزیزان، این میشه که من یهد قلبه، اینه که دل هدایت شده است، که وجود انسان جا میفته براش حرام، جا میفته براش حلال، معتقد به اینها میشه، کوه رو بکنن در جا بر سرش بکوبند دست بر نمیداره. این هدایت عالیش، اینه که بخوان به جبر ما را هدایت کنن، خب این مشکل خدا نمی کند، این سنت خدا نیست. فرمود خداوند سبحان فر و شعال هداکم اجمعین. قل، من بگویم این جمله رو که تمام کنیم اول بحث برسد سخن خدمت عزیزان. قل حلم شهداؤكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم. پیغمبر بگو حلم شهداؤكم، حلم و حلمو به معنای هاتو، بیاورید بیایید بیاورید. حلمو حلم شهداؤكم، شما اگر ادعا دارید، ادعا نیاز به اثبات دارد، اثبات از طریق بیانه و شاهد می شود، شاهدی دارید بر مدعاتون اقامه کنید. خود مدعی که نمیتواند شاهد باشد، شاهدی دارید اقامه کنید. بگو پیغمبر اگر اینها شاهدی دارن اقامه کنن. حالا مشهداؤكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، بر این اباطیلی که گفتن این حرام است اون حرام است از خودشون ساختن، بگو اگر اینها شاهدی دارن بیاورن. فان شهدوا فلا تشهد معهم، اگر به دروغ شهادت اقامه کردن پیغمبر نپذیر شهادتشون را، شما خرجتون را از اینها جدا کنید. فلا تتبع احواء الذين كذبوا بآياتنا، پیغمبر تابع احواء اون کسانی نشی که تکذیب به آیات الهی کردن. خود تبعیت از هوا در قرآن خودش بحثی داره، یعنی مصادیق هوا که مطرح میشه. گاه میبینیم هوا اطلاق میشود بر اعتیادات ما، یعنی ما اعتیاد داریم، عادت داریم به یه چیزهایی، هیچ وقت فکر نکردیم که ما چرا این کار را میکنیم. یعنی ما خیال کردیم که وجود این طور آفریده شده است، برحال ما فکر شک نکردیم در بعض از چیزها و اعتیادات زندگیمون، هم در زندگی روزمرهمون، در زندگی مادی اگر نگاه کنید ما کمی غذای را داریم، یه چیزی هست که نمیدونیم ما چرا این کارا داریم میکنیم، اما این کارا رو انجام میدیم. در خوردن هامون خیلی، چرا این ماده غذایی رو ما میخوریم، چه خاصیتی دارد، به این شیوه ما میخوریم فرض بفرمایید. نمیدونم این کیفیت سفره انداختنمون یا خیلی از خصوصیات دیگری که در کارهامون داریم. گاه مثال میزدم به عزیزان دوستان ملموستر بود، شما این قند رو میزنید تو چای میخورید، هیچ فایده‌ای نداره. چرا این قند رو ما میزنیم تو چای میخوریم، هیچ فایده‌ای دارد، هیچ خصوصیتی دارد، آیا واقعا این اثر مثبت داره، اثر منفی داره؟ دیگه ما این کار عادت داریم میکنیم. خیلی از مسائل زندگی ما عزیزان اعتیاده، یعنی یک عاداتی است که اینها عادت هم نکردیم به همش بزنیم، یعنی فکر هم نکردیم روش. به مثالی میزدم سر کلاس به بعض درستان میگفتن شما ببینید وقتی که میخواید دیگه، خیلی آیان عزیزان اتباع محترم میخوان خوب شما رو تن، میگن آب میوه بخورید، آب میوه که بخورید اون املاحش آماده جذب بدنتون بشه، قند میوه هم قند خاصیست برای قند لاکتوز و خلاصه چه میشه بده، این شما میوه رو میگیرید قشنگ تو فالش دور میندازید، آبش میگیرید میخورید، عالی ترین خواصش تو همین عصاره و افشارشه. و این مگه غیر از اینه؟ این طور مگه؟ حالا ما عادت کردیم برای این حضرات محترم این نعمت بزرگ خدا را، این نعمت عالی الهی را، این برنج بسیار بین برحال خوب و غنی و گران و الحمدلله رزقکم الله و ایانا با تمام خصوصیتش، عادت کردن برحال این عکسش عمل کنن، اینو بگیرن اون شیره و اصارش رو بریزن تو چه آشپزخانه، تو فلاش بدن بنده و جنابالی بخوریم. این میشه چی؟ عادت. یعنی عادت شده. خب این منطق رو بندازید به کار ببینید چی میشه، این خلاف نمیشه؟ این عکس ما داریم عمل میکنیم؟ این باید همین طور باشه؟ شما در زندگی اگر خیلی جواب بخواید انگوش بگذارید همین طوره. اون کاری که بر اساس اعتیاد و تقلیده، حالا وقتی میاد تو محدوده شر بهش میگن هوا. حالا در آشپزخانه ما نمیگیم اون تابعیت هوا نیست برنج تو درست کردن، اما در مسائل شرعی اون کاری که انسان رو اعتیاد انجام میده و تأمل نداره، اونجا که حدش به شارع میخورد میشد هوا، میشد هوا. خیلی از موارد هوای تعریفای اینطوری دارد، کاری که انسان به عاقبتش نمیاندیشد، فقط صرفا به لحاظی که می طلبت دلش انجام میدهد، اینو قرآن هوا میگوید. افرائیت من اتخذ اله و هوا، یه گوشه های اینجا ها رو میگیرد. فرمود پیغمبر ولا تتبع احواء الذین کذبوا بآیاتنا، شما ول کنید اینها که تابع هوا اند که تکذیب به آیات میکنند، رهاشون کنید. والذین لا یؤمنون بالآخره و هم به ربهم یعدلون، اونها که ایمان به خدا ندارند، اینها که نسبت به خداوند سبحان عدل میگیرن، معارض میگیرن، مشابه میگیرن، اون کسی که به مبدع و منتها اعتقاد دارد، خداشناسی درست هم دارد، اون کسی که یا اون طرفش میلنگد یا این طرفش میلنگد، خدا رو درست نمیتواند بشناسد. لازمه توحید معاد است، خدا رو درست شناختن باید فردا رو درست شناخت، اگر این دو باشد خداشناسی درست میآید و الا هرگز نخواهد آمد. و هم به ربهم یعدلون. خب من دیگه سریعتر گفتم چون مطالب خب مطالبی بود که یه مقداری بعضا گفته شده بود و اول این آیه شریفه که از غرر و از نورانی ترین آیات قرآن کریم است، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا. ان شاء الله معذرم بارک عزیزان، فردا شب سر مطلب و ابتداء سخن مطالب رو به معذرم بارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. در دنیا و عقبا بین ما و قرآن به اطرت فاصله میفکند. صلوات و نعت بفرمایید. روز روز اربعین حسینی صلوات الله و سلامه علیه، مصیبت اربعین رو خدمت عزیزان گفتیم و دیشب صبح مطرح شد و نامان بزرگ شخصیتی که به هر حال در تمام مجامع شیعی در جهان اسلام امروز نامون برده شد مطرح شد و گفتیم دارد. به هر حال بعض از بزرگان مانند مرحوم سید ابن طاووس دارن که وقتی که بنا شد اهل بیت عصمت و طهارت رو از شام و دمشق به مدینه بیاورند، حالا زمانش به هیچ وجه نمیشه زمان رو زمان قطعی معرفی کرد کی بوده است، اما زمانی که خواستند این بزرگواران رو از مدینه به از دمشق به مدینه بیاورند، عین این جمله رو در مثل دارن که اینها تقاضا کردن که مر بنا علی طریق کربلا، ما رو که میخواید به مدینه ببرید، حالا ما رو از وادی و از مسیر کربلا به مدینه بیاورید، ما از این مسیر برید. حالا دارن بعض از ارباب مقاتل مطالب رو نوشتن، خیلی جان سوزه، خیلی جان گداز است، خدا میداند که وقتی اینها در حال این حال این که وقتی که از کنار این ابدان جدا شدند چه دیدند، حال که میاند و این قبور رو میبینند، در حال هر کسی بر قبری خودش میافکند و هر کسی اون عقده هایی که اون روز دیده بوده است با عزیزان خودشون مطرح میکنند و بازگو میکنند، هر کدام کنار جنازه ای که به هر حال خاطرات اون روز رو دیدند برن عقده های سفر رو مطرح میکنند، کنار جنازه قبر بابا ما چه گذشته است، در این سفر چه دیدیم، شما هم سفر ما نبودید، ما تا شام رفتیم و برگشتیم این مصائب رو دیدیم، این نکاتی رو در مقتلگاه مطرح کردن که جان فراش است. من یه جمله عرض میکنم و سخن تمام. خب اینها وقتی که آمدن کنار این ابدان کنار این قبور مطهره به هر حال عرض زیارت و تهیت کردند، عقده‌های دلشون خالی کردند، مطالبشون گفتند و به فیض زیارت رسیدند، شاید اون سکینه دختر نازنین وجود مقدس ابی عبدالله حسین اینجا اون چه دلش خاص گفت، چرا؟ چون اینجا مانند روز 11 هم نبود که هنگامی که آمد کنار این جنازه قرار گرفتید عمه با این بدن قریب و ناآشنا سوز و سازی دارد، حال این دختره که کودک ایستاده است و نگاه میکند یه مرتبه سلال کرد عمه جان حازا این بدن بدن چیست که شما بدین گونه با او سخن میگویید، فرمود عمه جان جا دارد که بدن پدر بزرگوارت رو نشناسی، آخر پدر تو سر در تن ندارد که بتوانی پدر رو بشناسی، هنگامی که خود رو با بدن پدر آشنا کرد و کنار بدن ایستاد اما فرصت زیادی ندادن، اجتمعت عدتون من الاعراب فجروها عن جسد ابیها، ناگهان صدای شلاق ها و تازیانه هاست که سکینه رو از بدن پدر جدا می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.